بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدظ اللطف مورخه 4/9/1383 مطابق با 11 شوال المکرم 1425 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المهوره و الاولاد.
ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث اخلاقی امروز بشوم، اشاره‌ای به مسئله روز بسیج داشته باشیم. یکی از پدیده‌های جمهوری اسلامی مسئله بسیج که در زمان‌های گذشته در مملکت ما نبود و همچنین در دنیای امروز هم، یعنی دنیای غرب، چیزی به نام بسیج اصلا مفهوم نداره. سربازهایی که به میدان جنگ میرن انگیزه مادی دارن و با هزینه های بسیار سنگین اینها رو میفرستن به میدان. امتیازات زیاد و به همین دلیل اینا هم انگیزه های جنگیدن ندارن، در دراز مدت از پا در میان، ممکن در کوتاه مدت بیستن ولی در دراز مدت زمین گیر میشن. و این مسیجی که امروز هست از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گرفته شد. برای اینکه ارتش اسلام فقط بسیج بود در اون زمان، انگیزه اونها هم انگیزه خدا، انگیزه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. انگیزه ان الله اشترى بود. انگیزه هل انبئكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله و رسولی و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. انگیزه این بود معامله با خداست، تجارت با خداست. انگیزه اونها لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بود. این مسئله در دنیای مادی غرب وجود نداره، چون انگیزه الهی در اونجا نیست، هرچه از مادی است. و همین امر است که مستکبران دنیا را به وحشت می اندازه که اگر درگیری پیدا بشود، سرباز و غیر سرباز و استخدامی و غیر استخدامی نداره، هر کسی می تواند اسلحه به دست بگیرد میگیرد و برمیخیزد. اینا هم جان برکت هم شهادت و برای خودشون افتخار میدونن و همین باعث وحشتی. بسیج واقعا هیولاییست برای مستکبران غربی، خیلی میترسن. در مواقع فوق العاده داخلی هم دشمنان داخلی وقتی چشمشون به بسیجی ها میفته از میدان میرن، میدونن اینا حد و مرزی ندارن، میان جلو، از شهادت هم باک ندارن و میترسن. بسیج هیولاییست برای دشمنان و افتخاریست برای دوستان. نگین ذره‌ای نیست بر جبهه نظام اسلامی اینها بودند که جنگ رو به نفع اسلام تمام کردند و اینها هستند که پشتوانه حفظ نظامند و اینها هستند که برای دشمن حلویاد هیولای وحشتناکی هستند و همین بسیجیان هستند که در جنوب لبنان اسرائیل ازشون وحشت داره. زمانی که مبارزه ما با دشمن رنگ بسیج به خودش بگیره، اون زمان دشمن وحشت میکنه. میدونید سلاح برتر دست اینهاست. سلاح برتر چیه؟ ایمان به خدا و عشق به جهاد و عشق به شهادت. باید اینا رو تقویت کرد، باید از اینا قدردانی کرد. الان من می آمدم، ترافیک شدیدی شده بود به واسطه حرکت بسیجیان. طلاب بسیجی رو با لباس رزمی ولی با عمامه، خواهران بسیجی زیاد، برادران بسیجی فراوان، داشتن می رفتن به میعادگاهشون که اجتماع کنند و دشمنان خارج داخل اینها رو ببینن و بدانن نظام جمهوری اسلامی تنها نیست. این مسئله رو باید خیلی بهش عرج بدهیم، مخصوصا که اخیراً بسیج از جوانان و نوجوانان فراتر رفته. اساتید بسیجی دانشگاه، دانشجویان بسیجی دانشگاه، مهندسین بسیجی، دکترهای بسیجی، بسیج همچین گسترش پیدا کرده، تمام اقشار جامعه رو گرفته و باید هم اینطور باشه. در میان تمام قشرها باید بسیج گسترش پیدا بکنه و بدانید دشمن از این وحشت میکنه. خداوند همه این بسیجیان رو حفظ کنه، خداوند دشمنانشون رو اگر قابل هدایت نیستن نابود کنه، خداوند در تمام صحنه ها پیروزشون کنه، خداوند نیرو و اعتقاد و ایده بسیجی رو در میان ملت ما پایدار بداره. حدیثی که میخوام بخونم امروز یه حدیثی است که از چهار معصوم به عبارات مختلف نقل شد. اول از پیغمبر اکرم میخوانم که در ماده ابده میزان الحکمه است، فرمود من اتا به مفتر از الله علیه فقوم من اعبد الناس، کسی که واجباتشو به جا بیاره عابدترین مردم. من اتا به مفتر از الله علیه فقوم من اعبد الناس، همین معنی از مولا علی علیه السلام نقل شده، لا عبادت کعداء الفرائض، لا عبادت کعداء الفرائض. اینم در نهج البلاغه کلمات بساره. سوم از امام سجاد از سفینه البحار ماده ابدا نقل میکنه. امام سجاد فرمود من عمل به مفترز الله فهو اعبد الناس، من عمل، کسی که عمل کنه به مفترز الله به واجبات الهی اعبد الناس، از همه عابدتره. چهارم از امام صادق علیه السلام، اعبد الناس من اقام الفرائض، اینم در میزانه، میزان الحکمه. من ببخشید اعبد الناس من اقام الفرائض، یه مضمون از چهار تا معصوم پیغمبر اکرم علی علیه السلام، امام سجاد، امام صادق علیه السلام. همش میگوید عابدترین مردم کسی است که واجباتش انجام بده. این معلومه یه چیز مهمیه که همه دارن میگن. معمولا ما کسی که رکوع و سجودش بیشتر باشه، دعا و قرآنش بیشتر باشه، زیارت مشاهد مشرفه و مکه و مدینه و حج عمرش بیشتر باشه، نماز شبش بیشتر باشه، بگیم عبد الناس، آه این سجده طولانی خیلی مهم میداره، هر سال میره زیارت، هر شب چهارشنبه میبینه جمع کلام، هر شب نماز شب میخوانه، اینو عبد الناس میدونیم. اینا مهمه، نمیخوام بگم مهم نیست، ولی عبد الناس اینا نیستن. اینا عابدن، کار خوب میکنن، هر چیزی به جای خویش نیکوست. اعبد الناس کسیست که واجباتش رو انجام بده. خیلی هم اون عبادات رو دارن اما واجبات انجام نمیدن. بسیار هم کسانی که وقتی پدر مادر از دنیا میره، بر سر ارثیه به برادر و خواهرها ظلم میکنن. خیلی جا هنوز معموله برادرها یه ریال به خواهرها از ارثیه پدر مادر نمیدن، میگن ارث مال پسر است، نمازم میکنه، روزم میگیره، حجم میره، زیارتم میکنه، با صف اول جماعتم شاد میستی. یا نه، برادر بزرگتر خودشو مالک میدونه به تمام ارثیه، زیاد نامه به ما می نویسن که آقا برادرمون برداشته این اموال پدر، اینطور فروخته، اینطور فروخته، جواب می نویسیم مال مشترک ارث مشاعه، در مال مشاع بدون رضایت تمام مالکین نمیشه تصرف کرد. برادر بزرگتر باشه، مال مشاعه بی خود رفته، اگرم خرید و فروش کرد سودش مال همه هست، اگرم تصرف کرد مال الاجاره باید بده، به واجبش عمل نمی کنه، به مستحبات عمل میکنه، اهل زیارت و توسل و سینه زنی و اینا خوبه. اما اعبد الناس کسیست که به واجبات عمل کنه، مخصوصا در مسائل مالی. آدم های بعضی آدم های دیدم خیلی عابد، خیلی خوب، گاهی جز خدام خصوصی بعضی از مشاهد مشرفه هستن، اما وجوه اموالش حساب نمی کنه، واجبش رو نمیده. من قبلا عرض کردم، حالا ما عرض میکنم، اهل علم مستثنا از وجوهات نیستن، همه باید حساب سال داشته باشن، همه باید دفترچه برای خودشون درست کنن، چیزی اگر اضافه بماند از شهریه خمس نداره، اما از تبلیغات، از تحقیقات، از درآمدهای دیگر بیمانی اینا خمس داره. آخر سال اضافه، من میگم بمونه اضافه، معنیش این است بدهی ها رو کم بکنه، درآمدها رو حساب بکنه، بدهی اون سال کم بکنه، اون وقت قناعت هم بکنه، چیزی اضافه بیاره خمس داره. ما مستثنای منقطع نیستیم، مثل جاء القوم الا ما مشموله و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه هستیم. چرا نیست؟ حتی باید غذاهای زائد خانه رو هم حساب کرد. یه تخمینی زد سر سال چی توی یخچال زیاد مانده، برنج، روغن، چیز، حتی نمک، نمکدانو اونایی که مقیدن همه اینا رو یه تخمین میزنن، حساب میکنن. عبادت، نماز شب رو میکنیم مرتب، 40 مؤمن و 300 مرتبه العفو و 70 مرتبه استغفرالله، اما وجوهات نمیدیم. چی شد؟ آب طریق مردم کسی است که مقید به واجبات باشه. یکی از واجبات حفظ آبروی دیگران، حفظ احترام خانواده است. کسانی میشناسیم آدم های خوب، عابد، نوکر امام حسین، اما دستش روزن بچهش بلند میشه کتک میزنه، زبانش آلود است، فحاشی میکنه، بدگویی میکنه، هستم، عابدم هست، زاهدم هست. جناب سعد بن معاذ با اون مقام شایستهی که داشت، پیغمبر فرمود فرشتگان اینقدر به تشییع جنازش آمدن که جایی برای ما نیست، پر شده زمین از فرشتگان آسمان برای تشییع جنازه سعد بن معاذ. اما فرمود تو قبر که گذاشتن داد سعد در آمد، چنان فشاری قبر بهش داد که فریادش بلند شد. چرا؟ با زن و بچهش بد رفتاری میکرد. اعبد الناس من عطا بالفرائض، واجب بود. کسانی هستن خیلی مقدس متدین، آزادشون به موچه ای نمیرسه خوب، اما امر به معروف و نهی از منکر جز واجبات عملا نمیدونن. خب اینجا آمدی امر به معروف کن، به زبان خوب بگو. اگر به زبان خوب بگی کسی بعد بهت نمیگه. گوش دادن چه بهتر، ندادن انجام وظیفه کرد. امر به معروف واجبه، نهی از منکر واجبه. ملاحظه میکنید وقتی نگاه میکنی میبینیم این حدیث مطلب مهمی رو میگه. میگه مهمترین عبادت انجام واجباته. واجبات انجام بدیم، عابدترین مردمیم، ولو نه نماز شب بخوانیم، نه زیارات مستحب بکنیم، نه دعاهای مستحب. اونا در جای خودش خوبه، مهم، ولی مهمتر ادای فرائضه. حالا من چند مثال براتون زدم راجع به ارث و راجع به عمل معروف و راجع به وجوهات و راجع به این مسائل و طرز رفتار با خانواده و امثال اینها. شما بقیه مثالاش خودتون حساب کنید. وقتی میخوام حساب بکنیم اون وقت میبینیم به حاله. و قلیل من عبادی الشکور. امیدوارم خداوند به همه ما توفیق بدهد بتانیم به وظائفمون، مخصوصا ادای فرائض، انشاءالله عمل کنیم. یه بار دیگر احادیث رو میخوانم. عن رسول الله من عطا بمفترض الله علیه فهو من اعبد الناس، عن امیر المؤمنین علیه السلام من عمل بمفترض الله فهو اعبد الناس. برشد لا عبادت که اداء فرائض. عن السجاد علیه السلام من عمل بمفترض الله فهو اعبد الناس. عن الصادق علیه السلام اعبد الناس من اقام الفرائض. سوال میکنن بعضی ها هستن پول پس انداز میکنن، حالا یا طلبه یا غیر طلبه، برای خریدن خانه. میگن ما نمیتونیم یه جا خانه بخریم، با پس انداز کنیم. آیا اینا خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ اینا شرعا خمس بهش تعلق میگیره، ولی راه داره چه طلبه چه غیر طلبه به ما مراجعه که می کنن، اگر بینیم خیلی رفع شدن، تمام وجوهاتشون رو درباره این پس انداز خانه می برسن. اگر ببینیم نیمه زحمت نصف شوی برسن، در حسب حالش حاکم شهر می توانه در این موارد ارفاق کنی، واجبش هست. اما به آقای جوانی دیروز بود توی استفتاد که من فلان مبلغ رو جمع کردم، اینا میخوام خمس بدم چی میشه؟ ما گفتیم تمام خمس که بهت بخشیدیم، اما ده 5,000 تومن 5,000 تومن بدی تا عادت کنی به خمس دادن، خمس رو فراموش نکنی. قسمت مهمش همش بخشش شد، ولی یه دونه 5,000 تومنی به عنوان خمس بده تا بدون یه همچی برنامه‌ای در کار هست. راه داره این مسائل. برگردیم به بحث فقهیمون. بحث درباره مسئله پنجم بود و اونجایی که بدون مهریه عقد کردن و قبل از دخول طلاق دادن، در اونجا گفتیم حکم الهی دادن یه هدیه است به حسب حال زوج و یسمى بالمتعه. دلائل رو گفتیم، اقوال رو گفتیم، آیات رو گفتیم، روایات طوائف سگانه رو گفتیم. حالا یه بقیه هنا امورون هست در زیل فر اول از مسئله پنجم، چند نکته هست که اینا رو باید بگم. میگن بخش از سوم روایت، من میخواستم یه شواهدی هم امروز براتون بیارم فراموش کردم. میگن لفظ واجبه چطور به معنی مستحب هست؟ تو روایات کرارن داریم مستحب به مؤکد ازش تعبیر به واجب شده. غسل الجمعه واجبتون داریم با اینکه مستحبه. نظیرش جاهای دیگه هم داریم که مستحبهای مؤکد و تعبیر به وجوب کردن. تعجب نکنید. خب حالا خلاف مشهوره بدن. امر اول و یهنا امور مما یدل علی استحباب المتعه فی غیر موارد عدم المهر. ما یه دسته از روایات داشتیم که میگفت متعه همه جا واجبه، همه جا لازمه، که امر بر استحباب کردیم. از چیزهایی که دلالت میکنه که دادن هدیه همه مطلقات خوبه، حتی اونهایی که مهریه کامل میگیرن، آیه شریفه سوره احزاب آیه 28 بهش توجهی نکردن مثل این که فقهای ما. یا ایها النبی 28 احزاب، یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا. بعد از جنگ احزاب بعض مسلمانان رو به راه یواش یواش شد، بعضی از زمان پیغمبر گویا حال و هوای دیگری پیدا کردن که خب پیغمبر دیگه داره پولدار میشه، ما هم زر زینت زوزی ولی یه زندگی بیشتر. آیه نازل شد، آب پاکی به اصطلاح رو دست زنان پیغمبری که این پولها غنایم اینا مال بیت المال، مال ما نیست. اوناییتون که دلتون میخواد برید زندگی پر زرق و برقتری داشته باشید، بیایید و تا من طلاقتون بدم برید، بیایید و طلاق بگیرید برید. و این نشان می‌دهد مقام والای پیغمبر. میگه امتع کن نه یعنی متع بهتون بدم. خب زنان و نساء پیغمبر مدخول به هم بودن، محلیه کامل میگرفتن اگر جدا میشدن. معذاله فرمود امتع کن نه و اصره کن نه سراعن جمیلا. دلیل نمیشود که متع در حتی جایی که محرم میدن مستحبه. یاد خوبی داریم امتع کن نه جز خصائص نیست، جز خصائص نیست. روایات هم داشتیم. یه آیه دیگه هم داریم، دقت کنید، آیه 241 بقره: وللمطلقات متاع بالمعروف. اینم عام للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، آیه 241 بقره. ظاهر اینم همه مطلقاته، ظاهرش همه مطلقاته. اگر تقییدش نکنیم به مطلقات قبل دخول و قبل فرض الفریضه اطلاقش رو بگیریم، اینم دلیل میشه بر استحباب. بسیار خوب، صلاح جمیل یکی از نشانه های صلاح جمیل این است که یه هدیه هم بهش بدن. حالا که میخواد جدا بشه همچین با یه دست گل جدا بشه. یکی از آیون با همسرش اختلاف شدیدی داشت. اختلاف هم در واقع این بود که روحیاشون به هم نمیخورد، نه این که بگم این مقصر بود اون مقصر بود. مدت‌ها کشمکش داشتن، بالاخره توافق کردن بر این که طلاق داده بشه. وقتی طلاق دادیم اون طرف همسر یه جعبه شیرینی طلاق برای ما آورد. گفتیم شیرینی برای عقد آورده بودن، اما شیرینی طلاق رو دیگه نخورده بودیم. چرا؟ برای که صلاح جمیل شد. اینا لازم بود از هم جدا بشن، نمیشد، روحیشون به هم نمیخوند، خیلی هم کوشش شد، بالاخره جدا شدن، صلاح جمیل شد با جعبه شیرینی. صلاح جمیل این است که اینها خوب از هم جدا بشن. خب یکی از آثارش این است که المطعم اون هدیه رو بهشون بدهن. این نکته اول بود که یه مقدار آیات قرآن فراموش نشه. اساس کار ما قرآنه. گاهی ما تو فقه میفتیم، میریم تو روایات غرق میشیم، بعضی از آیات فراموش میکنیم، در حالی که پایه اصلی سند محکم اینهاست. این امر اول. میگن متاع کنایه بکنیم از محریه، نه، خلاف ظاهره. معمولا متاع به معنی همون متاع آمده. و اما نکته دوم، چون مطلقات عامه قرینه می شود که حقا علی المتقین رو حملش کنیم بر استحباب. اونم گفتیم ممکنه تغییر بکنیم بناءً عرض کردم، معید ذکر کردم، ولی آیه مربوطه به زنان پیغمبر خیلی دلالتش خوب بود. و اما نکته دوم این است، اقوال عامه را هم در این مسئله بدانیم. اینها متع رو واجب می دانن، این هدیه رو واجب می دونن یا نه. عامه در واقع سه چهار تا قول دارن، چهار تا قول. اول که از علی علیه السلام و احمد حنبل و و جامعاتی از فقهای عامه نقل شده این است: لکل مطلقت متاع، لکل مطلق، مطعمال همه مطلقاتی، مطابق همین آیه بقره که خوندم ولی المطلقات متاع، فتوا نقل کردن از علی علیه السلام و احمد، بله، و جماعتی از فقهای عامه که لکل مطلقت متاع. اما آیا وجوب دانستن یا مستحب یا گاهی واجب گاهی مستحب، این دیگه عبارت صراحتی نداره. شاید ظاهرش وجوب باشه، لکل مطلقت متاع وجوب. و روایت دیگری از احمد نقل شده، این قول دومه، ببخشید این دنباله قول اوله، روایت دیگری از احمد ابن عباس عبدالله ابن عمر شافعی اصحاب رأی، اصحاب رأی دار دسته ابو حنیفه است و غیرهم، من تلخیص کردم، اینا مطهر و واجب دانستن در مفوضه قبل دخول. مفوضه کی بود؟ لا محرله بود. قبل دخول همین که اصحاب ما میگن مفوضه قبل دخول مطهر واجبه، صریح قرآن هم همینه. قول ثانی، ببخشید قول ثالث، اون دو تا قول بود، قول اول بود و قول دوم. بعد من با قول سوم، اون دو قول بود که من زیل هم نوشته بودم، قول سوم باز از احمد نقل شده که گفته که زنی که مفوضه هست نصف مهر داره، اصلا مطعه نداره. زن مفوضه قبل دخول نصف مهر داره. استدلالم کرده که اگر دخول حاصل شد تمام مهر داره. خب حالا که طلاق قبل از مهره، نصف مهرمونتان نصف مهرون مثلا مهرون مثل، چون مهرون مسما که نداره، فرض این است مهرون مسما نداره، نصف مهرون مثل. میگه اگر دخول حاصل بشود شما نمیگوید تمام مهرون مثل بده؟ خب حالا که حاصل نشد نصف مهرون مثل. خب دقت کنی، این قول سوم اجتهاد مقابل نص قرآنه. قرآن میگه متعون لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه و متعون. لا جناح یعنی چه؟ بفهم لا جناح دنجه یعنی چه؟ یعنی گناه نداره طلاق بدید. طلاق همیشه میتونه زوج بدید. لا جناح بدون مهر، تکرار میکنم، لا جناح در اینجا به معنی نیست طلاق جایزه، طلاق در همه صور جایزه، یعنی لا جناح بلا مهرن منتها متعون علی الموسر قدره و علی المقتر قدره متعون. آیه زبور داره، شما اجتهاد مقابل نصف میکنی، میگه نه نصف محرول مثل بده، نصف محرول مثل بده. در میان عامه متاسفانه اجتهاد مقابل نصف کم نیست. کتابی جمع آوری کردن از اجتهاد مقابل نصف اونها، گاهی مقابل نصوص قرآنی اجتهاد میکنند و اجتهادشون مقدم میدارن بر نصوص قرآنی، گاهی بر نصوص رسول الله در مقابلش اجتهاد میکنن، وقتی خب پیشوای اونها میگوید انا احرمهما، اینا حلال بوده زمان پیغمبر، من حرام میکنم، راه اجتهاد مقابل نز واز میشه. اینم قول سوم. و اما چهارم، چیزی که از مالک و لیس و ابن ابی لیلا نقل شده، میگه متعه همه جا مستحبه، واجب نداره. آیه شریفه رو هم حمل بر استحباب کرده. پس قول به وجوب مطلقا، قول به استحباب مطلقا، قول به خصوص وجوب در موردی که مالم تمسخ نه او تفرزو لهن فریضه ایسه قول، و قولی هم که اصلا مال محرم مثل نصف محرم مثل بدهم، آدرس اینا رو نقل کنم تمام کنم. ما همه اینها رو از مغنی ابن قدامه جلد 8 صفحه 46 تلخیص کردیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اغلب قائل وجوب هستن دیگه آنچنان هم راست نیم
کی؟
اهل سنت که قائل وجوب هستن باشن.